بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، مرحله دهم، ابتدای مرحله دهم، 25 تیر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. المرحلة العاشرة في السبق واللهوغ والقدم والحدوث وفيها ثمانية فصول. وارد مرحله دهم میشیم. بحث سبق و لهوغ و قدم و حدوث که می‌فرماید در اینجا 8 فصل داریم. در فصل اول علامه میتونیم بگیم به مفهوم سبق و لهوغ اشاره می‌کنند، به نحوه آشنایی ذهن با سبق و لهوغ و اقسام سبق و لهوغ اشاره می‌کنند. اما تعریف سبق و لهوغ یا همون تقدم و تأخر که معنای روشن‌ترش تقدم و تأخر هست، می‌فرمایند که میتونیم در حقیقت اون تعریفی که علامه از این بحث ارائه میدن رو اینجوری بیایم بیان بکنیم: اختلاف المشترکین فی معنا بالکمال و نقص. دو امری که در یک معنای اشتراک دارن در همون معنا با به نحو کمال و نقص با هم اختلاف داشته باشن، یعنی هر دو اون معنا رو دارن، یکی بیشتر و یکی کمتر. اگر این محقق بشه اون وقت ما سبق و لهوغ، تقدم و تأخر، متقدم و متأخر و سابق و لاحق داریم. مثلا اون مثالی که خود علامه میگه ذهن انسان اول با همین با مفهوم سبق و لهوغ آشنا شده، بحث مثلا همون مثال امام جماعت و مأمومین هست که یک مبدعی اگه ما بخوایم محراب رو به عنوان مبدع لحاظ بکنیم، الان هم امام به اون محراب نسبتی دارد، نسبت قرب، و هم مأمومین نسبت قرب دارن، پس هر دو در معنای قرب به محراب مشترک هستند. اما مأموم از اون قرب بیشتر بهره‌مند است، لذا امام از اون قرب بیشتر بهره‌منده، لذا امامو میگیم سابق یا متقدم، و مأمومین عرضم به خدمت شما کمتر بهره‌مندن، اونها میشون لاحق و متأخر. الان پس مبدأ اون معنای مشترک همون قرب به محراب که یکی بیشتر دارد و یکی کمتر دارد، که این رو علامه می‌فرماید این رو تعبیر می‌کنن به سبق و لهوغ به حسب رتبه، حالا همون تقدم و تأخر رتبی. حالا شاید تقدم و تأخر رتبی رو اگر برای ما بگن بره فضامون توی علت و معلول بیشتر، تا میگن این تقدم رتبی دارد بر اون، مثلا میره تو ذهن ما تو فضای علت و معلول که علت میگیم تقدم رتبی داره بر معلول، ولی اینجا تقدم رتبی این به اون معنا نیست که الان شما تو بحث امام و مأموم و معنا رو نمیبینید. این یه اصطلاحیه. ملا هادی تعبیر دیگری دارن، میگن تقدم و اون تأخر ترتیبی، به ترتیب، یعنی از اینشون تعبیر به ترتیبی میکنن که اینجا عرضم به خدمت شما حالت ترتیب هست که نسبت به اون مبدأ اول امام بعد مأمومه. حالا مأمومین هم میتونیم ما رتبه بندی کنیم، صف اول، صف دوم، صف سوم، لذا اینجا تعبیر به ترتیب ایشون میکنه یا ترتیبی میکنه، تقدم و تأخر ترتیبی. حالا تو مثال بعدیش باز این معنا واضح‌تر میشه. حالا به هر حال اینجا که میگیم تقدم و تأخر به رتبه، این اون معنایی که بین علت و معلول هست مد نظر نیست، به همین معنایی است که توضیح دادم. حالا اجمال مطلب اینه که ذهن ما چطوری آشنا میشه. علامه میفرماید ذهن ما اول با همین تقدم و تأخر و سبق و لحوق رتبی آشنا میشه، و اونم ابتدا عرضم به خدمت شما تو همین مثال هایی مثل امام و مأموم، حالا مثل اینا بخوام پیدا بکنیم، حالا بحث امام و مأموم هم نباشه، یا مثلا قبلا مثلا شاید نماز جماعتی مثلا وقتی ذهن بشر با تقدم و تأخر آشنا شده شد نماز جماعتی هم مثلا نبود، حالا صفی بالاخره میگرفتن، مثلا صف بالاخره صف تو میدان جنگ میگرفتن، مثلا فرمانده جلو همه بوده، عرضم به خدمت شما اون لشکر پشت سر اونها، حالا نسبت به یک مبدئی که در جلو فرض بکنیم این فرمانده مقدم است، سابق است، بقیه لاحق هستن. و بعد از اون عرضم به خدمت شما میاد اون اونجا که ترتیب طبعی وجود داره، ترتیب طبعی یا طبیعی، مثل کجا؟ مثل اون ترتیبهایی که بین اجناس وجود داره که شما میگید اول جوهر است، بعد جسم، بعد جسم نامیه، بعد حیوانه و بعد انسانه، که اینجا اگر جوهر رو مبدع قرار بدید جسم میشه سابق، و مثلا در نظر بگید حیوان میشه لاحق. اگر از این طرف حساب بکنید، عرضم به خدمت شما انسان رو مبدع قرار بدید حیوان میشه سابق و اون جسم میشه مثلا لاحق، که اینجا میبینید که یک تغییری میتونید شما در این نسبت به وجود بیارید، یعنی اون تأخر و تقدم سابق و لاحق عوض بشه. تو مثلا مثال امام و مأموم میشه مثلا مبدأ رو شما در مسجد در نظر بگید، حالا اگر مسجد به این صورت باشه که محرابش در یه طرف باشه درش در نقطه مقابل باشه، اینجا اون مأموم چی هست؟ نسبت به در تقدم دارد و امام نسبت به در تأخر داره، و حتی میتونه مبدأ رو واحد همون مبدأ همون مبدأ باشه اما نسبت رو جور دیگه لحاظ بکنه، یعنی محراب در نظر بگیری اما دوری نسبت به محراب. یه وقت میگید اون معنای مشترک چیه؟ نزدیکی به محراب. اگه نزدیکی به محراب باشه امام هست که تقدم داره، اگه دوری از محراب باشه کدوم یک از اینا دوری رو بیشتر داره؟ مأموم. لذا مأموم میشه سابق و امام میشه لاحق. خب حالا تو این مثال میبینید که عرضم به خدمت شما هم نسبت قابل تغییر با لحاظ ما، و هم عرضم به خدمت مبدأ قابل تغییر با لحاظ ما، لذا از اینها علامه تعبیر بعدن میکنن که اینا اعتباریه. خب این در مرحله اول. بعد میفرماین که ذهن ما منتقل میشه توی تقدم و تأخر یا سبق و لحوق به شرف، مثل که اونجا که میگه انسان عالم تقدم دارد بر انسان جاهل، انسان جاهل تأخر دارد بر انسان عالم، که اونجا عرضم به خدمت شما دیگه اون حالت حسی میاد بیرون، چون بحث علم است و جهل است و کمال و اینها چیزای محسوسی نیست. و بعد از او میگه که ذهن منتقل میشود به تقدم و تأخر زمانی، که مثلا دیروز تقدم داشت و سابق بود و امروز عرضم به خدمت شما تأخر دارد و لاحق هست. و بعد نهایتاً علامه میفرماید ذهن ما منتقل می شود به تقدم و تأخرهای حقیقی، یعنی که انهو تا الان هر چی گفتیم اعتباری بود، که حالا من برخیش توضیح دادم، برخیش حالا در من هنگام تطبیق اشاره می کنم. یعنی تقدم و تأخر رتبی یه چیز اعتباریه، تقدم و تأخر به شرف این یه چیز اعتباریه، تقدم و تأخر حتی زمانی هم یه چیز اعتباریه، اما وقتی که تقدم و تأخر میاد تو فضای وجود، نسبتی که بین اونجایی که تقدم و تأخر لحاظ میشه بین علت ناقصه و معلول، بین علت تامه و معلول و امثال اینا، اونجا هست که تقدم و تأخر حقیقی عرضم به خدمت شما شک میگیره، که دیگه دست من و شما نیست. ما مثلا اونجا چجوری لحاظ بکنیم که معلول مقدم بشه؟ نمیشه اونجوری لحاظ کرد. حالا این در حقیقت کلیات این بحث بود، اما زیاد اینجا ما بخواییم بمونیم دیگه درست نیست. عبارت ها رو میخونیم و در همون فضای عبارت ها توضیح میدیم تا جاهایی که بحث های خاصی دارد و قابل دقت اونجا توقف میکنیم. الفصل الاول فی السبق و اللحوق و هم التقدم و التأخر. فصل اول درباره سبق و لحوق هست که اونا همون تقدم و تأخر هست. یشبه ان یکون اول ما عرف من معنى التقدم و التأخر ما کان منهما به حسب الحس. این یشبه، جناب بو علی هم این تعبیر رو داره، این یشبه وقتی که طرف حالا از باب تواضع داره این حرف رو میزنه یا از باب اینکه 100% مطلب براش نیست. این یشبه یعنی گویا، یعنی من قطعی نمیخوام صحبت کنم، گویا مطلب این گونه باشد. جناب بو علی هم گاهی اوقات حتی مطالبی که شاید بگیم خیلی واضحه دیگه، این 100%ه، بعد اونجا شارحین میگن اینجا جناب بو علی خواسته تواضع کنه، مطلبی که برای خودش 100%ی بوده خواسته بگه او یا اینجوریه، این کنه نخواسته مثلا به صورت قاطع صحبت کنه همراه با جهل و اینها باشه که اون حالت تواضع باشه. حالا اینجا یشبه یعنی گویا مطلب اینجوری باشد که اول معرف، اولین چیزی که شناخته شده، یا اینجوری تعبیر کنیم اولین موردی که شناخته می شود، شناخته شده از اون معنای تقدم و تأخر، اون ما، اون تقدم و تأخری است که منهما، ما اون چیزی است که می باشد از اون تقدم و تأخر به حسب حس. یعنی اول تو فضای محسوسات هست که ذهن با تقدم و تأخر آشنا شد، که البته اینو باید دقت کرد، نه اینکه تقدم و تأخر حسی باشه، تقدم و تأخر معقول ثانی فلسفیه و معقولات ثانی فلسفی محسوس نیستن. غرض اینه که این رو در فضای محسوسات میفهمه، یعنی نسبت به محسوسات میفهمه، نسبت به امامی میفهمد که محسوسه، نسبت به معمومی میفهمد که محسوسه، و نسبت به مبدعی میفهمد محراب که اینا محسوسه. یعنی ابتداعا این اوصاف رو از دل محسوسات میفهمه، نه اینکه خود این اوصاف محسوس باشه، وگرنه خود این اوصاف معقولات ثانی فلسفی هستن که اونها هم قابل حس نیستن. که ان یفرض مبدع یشترک فیه یشترک فی نسبت الیه امران. میگه مثل این که یفرض فرض میشه یک مبدعی که یشترک فی نسبت الیه، شریکن اشتراک دارن در نسبت به اون مبدع دوتا امر، ما کان لأحدهما من النسبه من النسبه الی فلل آخر. آنچه که می باشد برای یکی از اون دو ام، که چیه اون چیزی که برای یکی از اون دو تا هست، از اون نسبت الیه به اون مبدع مشترک، همون هست برای دیگری. اون قربی که عرضم به خدمت شما معمون به محراب داره، همون رو امام هم دارد، فلل آخر همون امام دارد. ولیس کل ما کان الاول فهو الثانی. اما اینجوری نیست که هر آنچه که برای اولی هست اون برای ثانی باشد، اون قربی که دیگه امام دارد همه اون رو معمون ندارد. فیسمى مال الاول من الوصف تقدما، آنچه که برای اولی هست که بیان از وصف باشه، یعنی اون وصفی که اولی دارد، اون چه نامیده می شود؟ تقدم نامیده می شود. و مال ثانی تأخرا، و اون چیزی که برای دوم هست تأخره. که محراب المسجد یفرز و مبدعن فیشترک فی نسبت الیه الامام و المأموم. مثل محراب مسجد که فرض میشه، ببین فرض میشه، یعنی افتی که فضای اعتباری شد، فرض میشه به عنوان یک مبدع، پس مشترکن در نسبت به اون مبدع به اون محراب امام و مأموم. فمال المأموم من النسبت القرب الى المحراب فهو للامام. آنچه که برای مأموم هست که بیان از چی باشد، اون نسبت قرب و نزدیکی که به محراب داره، اون برای مأموم هست. ولا عکس، اما عکس مطلب نیست، آنچه که برای امام هست از اون نسبت نزدیکی به محراب برای مأموم نیست. فالامام متقدم و المأموم متأخر. امام متقدم است، مأموم متأخر. و معلوم ان وصف تقدم و تأخر یختلفان باختلاف المبدأ المفروض. معلوم است که این دو وصف تقدم و تأخر مختلف می شوند با اختلاف این مبدأ مفروض. حتی ما گفتیم مبدأ هم عوض نکنید، اون معنای مشترک را تغییر بدید، به جایی که بگید نسبت قربی بگید نسبت بعدی. کما ان المأموم متقدم کما ان الامام متقدم والمأموم متأخر في المثال المذكور على تقدير فرض المحراب مبدئا ولو فرض المبدأ هو الباب كان الامر بالعكس. مانند این که امام متقدم است و اون مأموم متأخر است در همون مثال مذکور، بر فرض این که شما محراب را مبدأ در نظر بگیرید، و اگر فرض بشه که در مبدأ هست هم به عکس، و کان المأموم وقت مأموم متقدم است و امام متأخر است. ولا یتفاوت الامر فی ذلک ایضا بین ان یکون ترتیب وضعیا اعتباریا کما فی المثال السابق او طبعیا. از شما همین داره طبعیا داره. خب تفاوت نمی کنه ام. یعنی چی تفاوت نمی کنه ام؟ یعنی باز هم ما تقدم و تأخر رتبی داریم. میخواد بگه در هر دو فضا چه ترتیب، یه ترتیب وضعی و اعتباری باشه، بالاخره این ترتیبی که امام و مأموم دارن یه چیز وضعی و اعتباری است دیگه. این که امام جلو باشد، صفها مأمومین پشت سر باشد، این اعتبار شده. میفرماید تو تقدم و تأخر در رتبه فرقی نمی کند، این ترتیب و این نظم و نظامی که اون امران دارن یک نظام اعتباری و وضعی باشه یا یک نظام طبعی باشه، یعنی به طور طبیعی این وجود داره، دست من و شما نیست. البته ما میتونیم نسبت ها رو چکار کنیم؟ دو جور لحاظ بکنیم، مبدع رو دو جور لحاظ بکنیم، ولی ترتیب رو ما نمیتونیم دستکاری بکنیم. ولی اونجا مثلا بیام این بگیم آقا امام عقب باشه، مأموم چی باشه؟ جلو باشه، این اعتباریه دیگه، دست ما هست، توجه دارید. ولی اینجا دیگه ترتیب رو ما نمیتونیم به هم بزنیم، مبدع رو میتونیم دو جور لحاظ بکنیم. میفرماید ولا یتفاوت الامر فی ذلک، تفاوت نمیکنه ام فی ذلک در این تقدم و تأخر رتبی ایزن. حالا ایزن یعنی همونطوری که تغییر مبدع مطلب و عوض نکرد، مبدع رو هرچی لحاظ میکردی تقدم و تأخر رتبی سر جای خودش بود، حالا ترتیب عوض میشه، به جای که اعتباری بشه میشه طبیعی. بین این که ترتیب وضعی و اعتباری باشه مثل مثال سابق، او طبعی یا طبیعی باشه کما اذا فرضنا الجسم ثم النبات ثم الحیوان ثم الانسان ثم الانسان. مثل اینکه ما فرض بکنیم جسم را سپس نبات را، که مراد از نبات جسم نامیه، نه نبات که میگیم گیاه، چون اگه گیاه باشه اون دیگه تو این سلسله قرار نمیگیره، اون خودش یه نوعیه. اینجا نبات که میبینه جسم نامی که بخواد یکی از اجناس باشه. خب فرض ما میکنیم جسم را بعد از جسم نبات که همون جسم نامی باشه، بعد از او حیوان را و بعد از او انسان را. فإن فرضنا المبدأ هو الجسم، اگه فرض کنیم مبدأ جسم، کان النبات متقدما و الحیوان متأخرا، اون وقت این نبات متقدم است و حیوان متأخر. و این فرضنا المبدأ هو الانسان، اینجا ببین مبدأ میتونیم عوض کنیم، اگر مبدأ رو انسان در نظر بگیریم کان الحیوان متقدما، حیوان متقدم است و نبات متأخر است، این حیوان بالاخره به انسان نزدیکتر است تا اون نبات. و یستم هذا التقدم و یستم هذا التقدم و تأخر و تقدم و تأخر به حسب رتبه. این گونه تقدم و تأخر رو میگن تقدم و تأخر به حسب رتبه، تقدم و تأخر رتبی یا به تعبیر ملا هادی ترتیبی. حالا این دیگه نه همش دیگه. ولا یتفاوت الامر فی ذلک ایضا ذالک دادم به چی؟ به همین تقدم و تأخر رتبی. بس تمام این فرض بحث چیه؟ بحث تقدم و تأخر رتبی است. ثم عممو ذالک، سپس تعمیم دادن این تقدم و تأخر را. که اینجا یه نکته ای هم هست، یه اختلافی هست تو بحث تقدم و تأخر و سبق الحقوق. آیا اقسام سبق الحقوق و تقدم و تأخر داریم؟ در همه این اقسام که علامه به 9 قسم اینا رو میرسونه و میگه در حقیقت به 9 قسم رسوندن این رو، آیا اون معنا بین همه اینا مشترک معنوی است؟ یعنی یه معنای واحدی داریم به نحو اشتراک معنوی که تو همه اینها وجود داره و همون معنای واحد ما تقسیم کردیم به اقسام مثلا 9 گانه، یا نه اشتراک لفظیه، یعنی در هر جایی تقدم و تأخر سبق الحقوق یک معنا داره. 9 قسم در حقیقت 9 معنا که اون چیزی که از علامه استفاده می شود اینه که ایشون مشترک معنوی می دونه، که یکی از شواهدش همینه. ثم عممو ذالک، سپس تعمیم دادن اون تقدم و تأخر رو. فاعتبروه فی مورد الشرف والفضل والخصه و ما یشبه ذالک، آمدن اعتبار کردن، لحاظ کردن اون تقدم و تأخر را، اون ذالک را. خب این ضمیر به ذالک بخوره که ذالک هم به همون تقدم و تأخر رتبی بخوره. در مورد شرف و فضیلت و خصت و پستی و آنچه که شبیه اینها هست. خب مما یکون و فیه زیادتون من المعنویات، از آن چیزهایی که در اون، از اون مواردی که در اون موارد یک زیادتی هست نسبت به چی؟ معنویات. یعنی دیگه شاید رفت امور معنوی شد، امور غیر حسی شد. که تقدم العالم علی الجاهل و شجاع علی الجوان، خب مثل تقدم عالم بر جاهل، شجاع بر جوان. خب اینجا در بدایه من جدیداً مراجعه نکردم، اونجا علامه زیاد توضیح هم نداده بود که این تقدم عالم بر جاهل و شجاع بر ترسو چیه؟ خب آخه شما گفتید که در یک معنایی اینا مشترک باشن، در اون معنای مشترک یکی بیشتر داشته باشد یکی کمتر، کما که همینجا میگید من ما یکون و فیه زیاده. این زیادت هم یعنی همون حالت تشکیک باشه که گفتم یکی بیشتر یکی کمتر داشته باشه. خب بین جاهل و عالم چه اشتراکی وجود داره؟ وقت توضیحات اونجا بود، یکی از توضیحاتی که اونجا داده بودن تو شارحین بدایه میگفتن انسان و جاهل هر دو در علم اشتراک دارن. خیلی تعجب برانگیز، هر دو در علم اشتراک دارن. چجور پس یکی جاهل است یکی عالم؟ مثلا یکی جاهل کیه؟ اونی که میتونه عالم بشود اما ملکه و عدم ملکه است دیگه. جاهل یعنی چی؟ اونی که شأنیت علم رو دارد اما جاهل. پس یکی علم را دارد بالقوه، یکی علم را دارد بالفعل. اون وقت برخی اونجور توضیح میدادن. پس در اصل علم اینا با هم شریکن، یکی از اون علم بهره بیشتری دارد به نحو بالفعل، او را دارد یعنی که به نحو بالقوه. و هاکذا توی عرضم به خدمت شما توی ترسو و شجاع. ولی علامه اینجا یه توضیح دیگری داده. توضیح چجوری میده؟ توضیح اینجوری میده که اون انسان کامل را به تعبیر علامه نوع رو با همه کمالاتش لحاظ بکنید، نوع رو با همه کمالاتش لحاظ بکنید، اون وقت این انسان عالم با انسان جاهل کدوم به اون نوع کامل، به اون در حقیقت نمونه عالی فرد اعلا کدوم به اون نزدیک تره؟ خب عالم نزدیک تره دیگه. در حقیقت خیلی روشن‌تر بخوام بگیم مبدأ ما انسان کامله. انسان عالم به انسان کامل نزدیک‌تره یا انسان جاهل؟ خب یقینا انسان عالم. پس انسان عالم تقدم دارد بر انسان جاهل، از اون جهتی که این انسان عالم به اون انسان نمونه، اون نمونه عالی فرد اعلا، اون ارزم به خدمت شما نزدیک‌تره. و البته اینجا میشه چیکار کرد؟ که نقطه مقابل رو لحاظ کرد، او انسان رو در نظر بگیریم بدون چی؟ همه کمالات. اونی که هیچ گونه کمالی رو عرضم به خدمت شما نداره، یا اونی که تو اسفل السافلین دیگه، اون پسترین انسان، بالاترین انسان اگه در نظر بگیرید، انسان عالم به اون نزدیک است و انسان جاهل نسبت به اون قرب کمتری دارد. اما پسترین انسان رو که لحاظ بکنید، اونجا کدوم به اون نزدیکه؟ اون انسان جاهل نزدیکه، که اینجا باز نسبت عوض میشه. انسان جاهل میشه سابق و متقدم و انسان جاهل، عرضم به خدمت شما، ببخشید، انسان جاهل میشه متقدم و سابق و انسان عالم میشه متأخر و لاحق. بعد توضیحات تو دیگری تو فصل دوم دارن که حالا اون در همونجا توضیح بدیم، ولی الان علامه فضای توضیح علامه اینه که اون مبدأ مشترک چیه؟ چون حالا من اینم اشاره نکردم در فضای تعریفی که علامه گفت، در حقیقت در بحث این که بخواد سبق و لحوق محقق بشه، تقدم و تأخر، چهار چیز باید محقق بشه: یکی ذات سابق، ذات لاحق، این دوتا، یکی اون مبدأ مشترک، این ستا، و یکی اون زیاده و نقصانی که نسبت به اون مبدأ باید عرضم به خدمت شما وجود داشته باشه. الان اینجا مبدأ رو علامه چی گیره؟ حالا اون انسان کامل یا اون انسانی که پسترین انسان هست؟ ولی خب توضیحاتی بعدن هم میاد که خلاف شاید اینجا به نظر برسه، آیا بشه جمع کرد نشه جمع. خب میفرماید فبعتبار نو به آثار کمالهی. خب این چطوری هست؟ به اعتبار نو به آثار کمالهی، مبدأ مثلا با لحاظ نو، این بابای معیت است، با آثار کمالش، یعنی با همه آثار کمالی، این الجمع مضاف افاده عموم میکنه. شما نو رو لحاظ بکنی با همه آثار کمالیش، که شاید اینجا اضافه اضافه بیانیه باشه، با همه آثارش که بیان از همون کمالاتش باشه، که چون کمالات رو هم علامه منشأش همون صورت نوعیه میدونه و نوع میدونه دیگه. خب اون رو چکار کنیم؟ مبدأ لحاظ کنیم، مثلا، یعنی منحصر در این نمیدونه، پس اون مورد دیگه چی میشه؟ اینجا انسان کامل رو در حقیقت مبدأ لحاظ کردی، اون فرد کامل رو میتونی، فرد اون پایین ترین فرد رو میتونی، بالاترین فرد رو از حیث کمال مبدأ در نظر بگیری که انسان عالم بشود متقدم، میتونی پسترین انسان رو لحاظ بکنی که انسان جاهل بشود متقدم. لذا این مثلا یعنی انحصار تو این ندارد. یختلف فی نسبت الیه العالم و الجاهل، اختلاف دارن در نسبت به اون نوع چی عالم، یا نسبت به اون مبدأ عالم و جاهل، و شخص شجاع و ترسو، و یستمیان تقدما و تأخرا به شرف، و نامیده میشوند اینها تقدم و تأخر به شرف، بهش این میگن. خب بعد میره تو بحث زمان، که در زمان یه دقت بیشتری میکنن، که در زمان یک ویژگیش اینه که تا الان هر چی که گفتیم و بعدن خواهیم گفت به گونه ایست که اون متقدم و متأخر با هم جمع می شوند، یعنی در وجود با هم جمع هن. الان مأموم که متقدم است، ببخشید، امام که متقدم است با مأموم که متأخر است همزمان موجودن، یا اون بحثای اجناس که می گفت، اون جسم و نمیدونم جوهر و جسم و اینا همه با هم موجودن، یا الان بحث عالم و جاهل، میتونن هم عالم ما داشته باشیم هم جاهل داشته باشیم، اما در زمان اون متقدم و متأخر شما با هم جمع نمیشن در وجود. متقدمه باید بره تا متأخر بیاد، سابق باید بره تا لاحق بیاد. این یه نکته. نکته این که خب اون مبدأ شما چیه؟ اون معنای مشترک چیه؟ که یکی اون رو بیشتر دارد و یکی کمتر دارد. علامه اینجا بیان کردن که مبدأ مشترک، اون معنای مشترک، حمل قوه هست، یعنی هم این جزء لاحق قوه را، اجزاء بالقوه را حمل می کند، هم جزء لاحق. اما جزء سابق میگن بیشتر، چون هر جزئی این بالقوه اجزاء لاحقه هم هست دیگه. الان دیروز عرضم به خدمت شما این بالقوه تمام اجزاییست که تو آینده میخوان بیان. خب اون وقت این زیادت و نقصان چی میشه؟ دیروز قوه امروز رو دارد، اما امروز دیگه قوه خودش را نداره، چون امروز یعنی امروز بلفل شده دیگه. اونی که بلفله دیگه قوه خودش رو نداره، نمیتونه بلقوه و بلفل نمیتونه از یک جهتی جمع بشه. خب بله، دیروز که سابق بود قوه امروز را داشت، اما امروز دیگه قوه خودش رو نداره. پس دیروز اون اجزاء بالقوه اش اون بیشتر از امروز بود، لذا دیروز میشه سابق و امروز میشه لاحق. و همین نکته هست، همین که ما میگیم اون معنای مشترک حمل اجزاء بالقوه هست، همین باعث میشه که سابق و لاحق تو اجزاء زمان با یکدیگر جمع نشن. چون ملاک چی شده؟ ملاک همین اینکه چه مقدار چه تعداد از اون اجزاء بالقوه رو عرضم به خدمت شما هر کدوم داره، هر کدوم که بیشتر داره اون میشه سابق و متقدم، هر کدوم که کمتر داره میشه لاحق و متأخر. خب اون لاحق چرا کمتر داره؟ چون یکی از اون اجزا شده بلفه و تا بلفه شد دیگه با اون قوه جمع نمیتونه بشه. و انتقلو ایزن الى تقدم و تأخر زمانیینه، و همچنین منتقل شده ان به تقدم و تأخر زمانی. به ما ان الجزئین من الزمان کالیوم والامس یشترکان فی حمل قوت الاجزاء اللاحقه. خب چطوری اینجا تقدم و تأخر داری؟ میگه از این جهت که دو تا جزء از زمان مثل امروز و دیروز اینا هر دو اشتراک دارن در این که هر دو حمل میکنن قوه اجزاء لاحقه رو، هم دیروز هم میکند قوه اجزاء لاحقه رو هم امروز. لکن مال احدهما و هو الیوم من القوه المحموله محمولتون للآخر و هو الامس ولا عاد. اما اینجوریست که اون چه که برای یکی از اینها هست، اون یکی از اینها مرادتون چیه؟ اون امروز است. که چیه برای امروز؟ آن چه که از قوه محموله هست. این محمولتون للآخر و هو الامس، اون امس دیروز این قوارم چکار میکنه؟ حمل میکند ولا عاد. اما عکسش درستی، تمام اجزاء بالقوه ای را که دیروز هم می کند ارزم به خدمت شما، اونها رو دیگه امروز حمل نمی کند. امروز یکی کم داره، مال امروزه رو دیگه نداره. لأن الامس لا يحمل قوة اليوم، چون ببخشید، لأن الامس يحمل قوة اليوم، چون دیروز هم می کند قوه امروزا، به خلاف الیوم، به خلاف امروز، فانه یحمل فعلیت نفسه، چون امروز هم میکند فعلیت خودش را، والفعلیت لا تجامع القوه، دیگه فعلیت با قوه جمع نمیشه، یه قوه کم شد این شد لاحق و شد متأخر. و لذا اون که با هم جمع نمیشه میگه باقید به همین برمیگرده، به همین ملاک سبق الوهوق برمیگرده، که ملاک چیه؟ حمل اون قوه اجزاء لاحقه. ولذا کان الجزآن من الزمان لا یجتمعان فی فعلیت الوجود، برای همین است که این دو جزء از زمان، این جزء متقدم و متأخر، در فعلیت وجود با هم جمع نمیشه، هر کدوم که موجود بشه دیگری معدوم میشه. فبین اجزاء الزمان تقدمون و تأخر لا یجامع المتقدم من هل متأخر. بنابراین بین اجزاء زمان یه تقدم و تأخری هست که متقدم از اون اجزا با متأخرش در وجود جمع نمیشه، به خلاف سایر اقسام تقدم و تأخر. به خلاف سایر اقسام تقدم و تأخر که اونجا متقدم و متأخر با یکدیگر جمع میشوند. خب حالا میگه همه حرفا رو که زدیم در مورد حوادث زمانیم بزن، که اینجا یه اصطلاحی به وجود میاد، میگن اجزاء زمان تقدم به ذات دارن، حوادث زمانی هم تقدم و تأخر دارن به واسطه یه زمان. اون حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاد اون هم تقدم دارد بر حادثه امروز، که البته این تقدم و تأخرتون به چیه؟ به زمان. یعنی اینجا یه اصطلاحیه، اجزاء زمان به حسب ذاتشون تقدم و تأخر دارن، نه به واسطه یه چیز دیگری. اما حوادث زمانی تقدم و تأخر دارن، اما واسطه چی؟ به واسطه زمان، وگرنه خود به خود از اون زمان صرف نظر بکنید تقدم و تأخری در کار نخواهد بود. و کذا بین الحوادث التی یه حرکات منطبقتون علی زمان تقدم و تأخر زمانیون به توسط زمان الذی هو تعینها. و همچنین بین حوادثی که اون حوادث چیه؟ همون حرکاتی است که منطبق بر زمانند، تقدم و تأخر زمانی وجود دارد، البته به واسطه یه زمان، که زمان چیه نسبت به اون حرکات؟ الذی هو تعینها، زمان مقدار الحرکت بود دیگه، زمان اون حرکت رو، اون بعد چهارم جس رو که عرضم به خدمت شما اونو تعین میبخشید. زمان بعد چهارم بود که در حقیقت حرکت و تعین میبخشید، چون حرکت یه امتداده، اما این امتداد چه مقدار باشه مبهمه دیگه، امتداد یک روزه باشه، دو روزه باشه، سه روزه باشه، یک ساله باشه، یک قرنه باشه، همش امتداده، مثل همون داستان جسم طبیعی و جسم تعلیمی. جسم طبیعی سه بعد دارد، طول و عرض و ارتفاع، اما مبهم میخواد یک میلیمتر در یک میلیمتر در یک میلیمتر باشه جسم، یک کیلومتر در یک کیلومتر در یک کیلومتر هم باشد جسم، فرقی نمی کنه. اما جسم تعلیمی میاد این ابعاد رو متعین و مشخص میکنه که الان این ابعاد چقدر باشه، یک میلیمتر باشه، یک کیلومتر باشه. حالا حرکت هم یه امتداده، اما هر مقداری امتداد باشه بازم حرکتو، اما این زمان میاد معینش میکنه که این امتداد یه روزه باشه، دو روزه باشه، عرضم به خدمت شما به چه صورت باشه، این دیگه اون زمان. لذا اینجا میفرماید که الذی تعینها، اون زمانی که تعین میدهد به اون حرکت و مقدارش رو مشخص میکنه. همچنان که ان للجسم الطبیعی الامتدادات الثلاثه به توسط الجسم التعلیمی الذی هو تعینه، همچنان که برای جسم طبیعی هست امتدادات سگانه، البته نه امتدادات سگانه، اینجا یک مقدار تعبیر نارسا هست، باید میفرماید الامتدادات الثلاثه المتعینه. جسم طبیعی اصل امتداد رو دارد چون ذاتیشه، اصلا جسم چیه؟ جوهرون ذو ابعاد ثلاثه. پس اینجا منظورش از امتدادات ثلاثین امتدادات سگانه متعین و مشخص برای جسم طبیعی، امتدادهای سگانه متعین و مشخصی است به توسط جسم تعلیمی که اون تعین اون جسم طبیعی باشه. خب وقد تنبه به ذالک، بعدن این متنبه شدن به ذالک، به همین مواردی که گفتیم، الا به این مطلب که ان فی الوجود اقساما اخر من التقدم و التأخر الحقیقیین، این که برای وجود یه اقسام دیگری هست از تقدم و تأخر حقیقی. یعنی ظاهرش چیه؟ تا الان هر چی که از تقدم و تأخر میگفتیم همه چی بود؟ همه اعتباری بود، اما تو قسمت‌های اول اعتباری بودنش که خب روشنه، چون با تغییر لحاظ شما عوض می‌شد. اون بحث امام و مأموم که خیلی روشن، بحث جسم و اون مراتب اجناس، اون اجناس ترتیبی که بین اجناس و ماهی‌ها بود اونم همینطور، حتی بحث فضیلت و شرف و خصت اونم با دو تا لحاظ عوض می‌شد. اگر کاملترین انسان رو لحاظ بکنی جا عالم میشه سابق و متقدم، اگر پست بر این انسان لحاظ بکنید جاهل میشه متقدم و سابق. پس همه اون و چیزی که میبینید با لحاظ شما عوض میشه این یه چیز اعتباریه. اما تو زمان چی؟ تو زمان دیروز دیگه متقدمه دیگه، دست من و شما که نیست که دیروز باشه چی؟ دیروز عرضم به خدمت شما چی باشه؟ لاحق باشه، متأخر باشه. اون توضیحی که دادن گفتن که برای تقدم و تأخر ما کثرت میخواییم، چون یک دو امره، یک گفتیم دو تا ذات میخواییم، ذات سابق ذات لاحق. خب آیا اجزاء زمان بالفعلن یا بالقوه هستن؟ گفتیم زمان یک امر به هم پیوسته است، همونطور که حرکت را گفتیم یک امر به هم پیوسته است، یک امر واحد یک پارچه هست، خود زمان هم همینطور. پس اون اجزا دیروز و امروز اینا همه تقسیمات ذهنی منه، واقعا دیروزی به معنای یک جزء متمایز بریده جدای منفصل وجود نداره. وقتی اون کسد اعتباری شد اون اوصاف همه میشه چی؟ همه به حسب لحاظ من، که من یک قطعه از این زمان رو لحاظ میکنم این باشه دیروز، یک قطعه این باشه امروز، یک قطعه این باشه فردا. خب این همه لحاظ منه دیگه، وگرنه یه چیز جدایی ما داشته باشیم که باید این دیروز، این امروز، این فردا. گفتیم دیگه، گفتیم تقسیم حرکت، تقسیم زمان به چه صورت افتاده؟ وهمیه. اجزا گفتیم بالقوه هست، لذا اینجا هم میشه و در ضمن خدمت شما میشه اعتباری. اما تو بحث این وجود که مطرح میشه، تقدم و تأخرهایی که الان میخونیم، اینها دیگه در ضمن خدمت شما اینا اعتباری نیست. فاستقرؤها فانهوها اعم من الاعتباریه بل حقیقیه الى تسعت اقسام. این فاستقرؤها دیگه میخوره به اقسام ها، نمیخواد اون بزنید به اون حقیقیه، نزنید که بدن بگید خود چطوری، بگید اعم از حقیقی، این دیگه میخوره به اون اقسام. خلاصه از باب استقدام هر جور هست، این منظوری که اون اقسام رو استقرا کردن و رسوندن اونها را اعم از اعتباری و حقیقی به نه قسم، که خب برخیاش دیگه چون توضیح داده علامه دیگه عبور میکنه ازش. الاول و ثانی و ثالث ما به رتبه من التقدم و تأخر. اولی و دومی و سومی چی بود؟ یکی اون تقدم و تأخر رتبی بود و ما به شرف، تقدم و تأخر به شرف بود، و ما به زمان، تقدم و تأخر به حسب زمان بود. فقط تقدم اینا که گذشت. اما چهارمین مورد تقدم و تأخر به تبع، تقدم و تأخر به تبع، این دیگه اصطلاحه، این با اون به اون تبعی، یعنی اونجا لحاظ نکنه، اینجا بحث به تبعی اصطلاحه. تقدم و تأخر به تبع کجا میگن؟ بین علت ناقصه و معلول، که علت ناقصه میگن تقدم دارد بر معلول، معلول تأخر دارد. خب حالا اینجا چطوری هست؟ اینجا بعدن تو فصل بعدی علامه توضیح میده، ولی الان همینجا بخوام یک توضیح بدیم. اون مبدأ وجوده، هم علت ناقصه وجود دارد هم معلول وجود دارد، اما کدوم از وجود بهره بیشتری دارد؟ اون علت ناقصه. اول علت ناقصه، از اونجا که علت اول او وجود دارد، بعد معلول در رتبه بعدی وجود داره. پس اون مبدأ مشترک وجوده، که هر دو در وجود اشتراک دارن، یکی از وجود بهره بیشتری دارد. بهره بیشتر چیه؟ همونی که اون علت ناقصه، از اونجا که علت هست رتبتن قبل از معلول، اول علت بعد معلول. این رتبتن باز میگم اون تو فضای تأخری ما الان که تا میگیم رتبتن همین به ذهن میاد. الرابع تقدم، چهارم تقدم و تأخر به تبع هست، و اون تقدمه و هما تقدم العلت ناقصه علی المعلول و تأخر المعلول عنها. اون تقدم علت ناقصه از بر معلول و تأخر معلول اون علت ناقصه است نسبت به اون علت ناقصه. خب حالا حیث این جمله معترضه هست، حیث و یرتفع و برتفاع هل معلول ولا یجب و به وجودها، از اون حیث که این یرتفع و برتفاع هل معلول با ارتفاع علت ناقصه، معلول چی میشه؟ رفع میشود. علت ناقصه رو شما رفع بکنید معلولش هم رفع میشه. البته ولا یجب و به وجودها، معلول با وجود علت ناقصه وجود پیدا نمی کنه. الان آتشی هست عرضم به خدمت شما، اما در نظر بگیرید کاغذی نیست، خب دیگه سوختن کاغذ محقق نمی شود چون علت تامش نیست. یا کاغذ هست تماس نداره، کاغذ هم از کاغذ با آتش تماس نداره، باز علت ناقصه هست. خب پنجمی از تقدم و تأخر و بالعلیه، این اسمشه، این همه اسمش. کدوم؟ گفتم وجود دیگه، هر دو وجود دارن، علت ناقصه بهره اش از وجود بیشتره چون اول علت بعد معلول، لذا همون میشه بهره اش از وجود بیشتر. نه نه وجود نیست، الان دومی وجوده، علت تامه نسبت به معلول خودش تقدم داره. در چی؟ هر دو وجود رو دارن، یکی بهره اش از وجود بیشتره، اول علت تامه وجوب دارد بعد علت بعد معلولش، اول علت تامه وجوب داره بعد اون معلول. حتی اینا رو الان علامه توضیح نمیدن، الان فقط گفتن آقا علت تامه تقدم دارد بر معلول خودش، اما اون مبدا مشترک همون وجوبه، در اون علت ناقصه وجوده. حالا اون میگه در وجود ما پیدا میکنیم، یعنی تو عالم موجودات پیدا میکنیم، نه که بخواد بگه اونجا که تعبیری داشت وقد تنبهو بذالک ان فی الوجود، یعنی در بین موجودات، نمیخواد بگه اونجا همیشه مبدع وجوده. الان میرسید مواردی که خب الخامس التقدم و تأخر بالعلیه و هما تقدم العلت تامه علا معلوله ها، تقدم علت تامه از بر معلولش و تأخر معلوله ها عنها، تأخر معلول علت تامه از اون علت تامه. خب حالا علت تامه رو در حقیقت تعریف داره میکنه داخل خط فرانتز، بالا هم در حقیقت حیثو داشت علت ناقصه رو تعریف میکرد که یرتفع و برتفاع حل معلول ولا یجب به وجوده ها. اینجا میگه علت تامه چیه؟ اونی که یجب به وجود حل معلول، اونی که با وجود او معلول وجوب پیدا میکنه، که با همین میخواد اشاره به اون مبدا گویا بکنه که مبدا چیه؟ وجوب است. هم علت تامه وجوب دارد هم معلول، از شی ما لم یجب لم یوجد، اما کدوم بهره اش از وجوب بیشتره؟ علت تامه اول اون وجوب رو دارد، بعد در رتبه بعدی معلول. از سادس، الان اینجا ببینید بحث دیگه وجود، اینجا کاملا بحث وجود نیست، از تقدم و تأخر به تجوهر، تقدم و تأخر به تجوهر. این تجوهر اینه دقت داشته باشید، گاهی اوقات جوهر میگن، این جوهر بنه اون جوهری که من و شما بیشتر میشناسیم نیست که ماهیتون ازا وجودت فی الخارج وجود الله فی موضوع، بلکه ماهی جوهر بنه مطلق ماهیت. الجوهر یعنی چی؟ یعنی ماهیت. به تجوهر لذا برخی ها تعبیر کردن، خود علامه در بدایه گفت و من هستبق بالماهیه و یستم ما ایدن التقدم به تجوهر، این به تجوهر ای بالماهیه، یعنی اینجا فضا فضای ماهیت هست که عرضم به خدمت شما یه ماهیتی به نام انسان رو در نظر بگیرید، یه اجزایی دارد به نام جنس و فصل، اون ماهیت از این اجزا تشکیل شده، این اجزا تقدم دارن بر اون ماهیت. چه تقدمی؟ تقدم وجودی نیست، تقدم وجوبی نیست، تقدم ماهوی است. یعنی اول این ماهیت باید تقرر پیدا بکنه، اول حیوان و ناطق باید تقرر پیدا کنه، در رتبه بعد انسان تقرر پیدا میکنه، یا توی بدایه حتی نسبت به لوازم ماهیت هم این رو فرمودن، مثل چهار و زوجیت، اول ماهیت چهار باید تقرر پیدا کند، بعد در رتبه بعد چیه؟ اون زوجیتش. خب اینجا بحث وجود نیست. یه تعبیری داره ملاهادی، اینه که من قبلا هم خدمتتون شد نمیدونم برای این کلاس عرض کردم یا نه، بحث لوازم ماهیات رو که ما چطوری بشناسیم. لوازم ماهیات که این لازمه ماهیت نه لازمه وجود. ایشون میگه که اگر ما فرض بگیریم، الان این تو همین قسمت تقدم و تأخر به تجاور همین بیان ملا هادی داره، میگه اگه ما حرف معتزله رو بپذیریم، حرف معتزله رو که ما قبول نداریم، محال است که بین وجود عدم یه حالت سومی باشه. معتزله اینو میگفتید، میگفت یه وجود داریم، یه عدم داریم و یه حال، که اون حال چیه؟ ماهیات در اون حال چیه؟ ثبوت دارن، نه وجود دارن نه عدم، بدون وجود ثبوت دارن. اون وقت عرضم در اونجا چهار که اونجا هست چیه؟ زوج یا فرده؟ زوج. یا یه تعبیر دیگه ملاحظه داره، میگه اگه تو عدمستان، تو عدمستان اگر ما چهار داشتیم، اونجا چهار زوج یا فرده؟ پس این بحث دائر مدار وجود نیست، بحث این وجود هم اگه شما لحاظ میکنید فرمودن این وجود چیه؟ مع الوجوده، یعنی حیثیت حینیه هست. یعنی اگر میگید زوج مع الوجود، ببخشید چهار مع الوجود، الاربعه مع الوجود زوجتون، این وجود ظرف برای ثبوت چهاره. همین که چهار ثبوت پیدا کرد دیگه اون زوجیت خود به خود به اون ملحق میشه. بین ثبوت زوجیت برای چهار چیزی دیگه واسطه نیست، اون وجود ظرفه. حالا عرض میکنم، اونو خواستم اشاره میکنم، ولی به هر حال الان تو فضایی من میخوام این، فقط این نکته رو میخوام شما رو توجه بدم که اینجا بحث میگیم تقدم به تجاوز، خواستم اینو برسونم. الان تو فضای معتزله یا تو عدمستان اگر بخواهد انسانی اونجا تقرر پیدا بکنه، ثبوت پیدا بکنه، اول چی ثبوت باید پیدا بکنه؟ حیوان و ناطق. و بعد از او چی ثبوت پیدا میکنه؟ تقرر پیدا میکنه؟ انسان. پس اینجا تا بحث وجود نیست. حالا این فرض فرضیه، لو امتنا، ولی این فرض روشن میکنه که اینجا تقدم و تأخر وجودی نیست، ماهویه. حالا اون که شما فرمودید علامه اونجا دیگه مفصل و صحبت ها مفصل توی فرع اول اصالت الوجود که اونجا علامه چه فرموده، همه رو کردن بل وجود. حالا اون بل وجود و دیگه چه تفسیری چه تحلیلی، الان برخی محشین هم گفتن اینجا چرا علامه لوازم ماهیت رو نگفت؟ در بدایه چطور لوازم ماهیت رو گفت؟ اونجا در بدایه گفت که اجزاء ماهیت جنس و فرد تقدم به تجاور دارن بر ماهیت، لوازم ماهیت تأخر به تجاور دارن بر ماهیت. میگه چرا اینو نگفت؟ آم میگه شاید علتش این باشه که اونجا اینا رو همه رو لوازم الوجود کرد، لوازم الماهیه رو لوازم الوجود کرد، پس اونها دیگه از باب به تجور دیگه نمیشه. بله بله، نه فعل وجود عرضم به خدمت شما، حالا اینم به همین توضیح که کردم، نه این که اینجا مبدأ وجود باشه، تو بازم توضیح میده وجود توی فضای وجود، چون ما گفتیم ثبوت ماهی، الان وجود تو ماهیات تو چه فضایی ثبوت دارن؟ در فرد امکانش، اون لو که لو امتناعی است، بیان معتزله فقط فرضه، تو چه فضایی وجود دارن؟ ثبوت ماهیت بدون وجود امکان نداره. اینجا وجود ظرفه، توجه دارید؟ وجود ظرفه، اینجا اون وجود ظرفه، اینجا باید اول ماهیت حیوان و ناطق شکل بگیره، در رتبه بعد ماهیت انسان شکل بگیره. اونجا اصلا ما وجود نمیبینیم، اونجا وجود فقط ظرف. بله نه، اونجا اصلا بحث اقسام وجود نبود، گفتم میگه ان فعل وجوده، در ظرف وجود شما این اقسام را میبینید. خب بالاخره اگر ثبوت ماهیت هم تو همین ظرف وجود هست، عرضم به خدمت شما، اونجا میتونیم بگیم در همین ظرف وجود. اما یه نکته علامه گفته اینجا، بحثه که اینو مبتنی کرده بر اصالت الماهیت، که این دیگه توضیحاتش باشه برای فردا. این ساعتم خوابیده بعد وقتم گذشت. بخشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.